شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در ساعتهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و هر برنامه‌ای رو حتی تا چند سال قبل هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. سلام، بفرمایید.
من از تهران زنگ میزنم.
ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
من از تهران زنگ میزنم. من زنی هستم 60 ساله. در حدود 2 سال هستش که من متارکه کردم. دارای 3 تا پسر بچه هستم. البته بچه‌های من بزرگ هستن.
چه سنی دارن؟
بله.
چه سنی دارن؟
35 سال، 30 سال، 31 سال و 28 سال. دو تا از پسرای من امریکا هستن. و کوچکترین پسر من پیش پدرشون هست و مشکل من این هستش که این پسر من اصلا به هیچ عنوان در حدود 2 سال و چند ماهی که اصلا نمیخواد منو ببینه، نه با من تماس داره. وقتی که بهشون زنگ میزنم جواب منو نمیده. منم خیلی ناراحت این موضوع هستم و خودم هم عازم امریکا هستم، منتظر ویزا هستم و هم دلم میخواد برم چون بچه های من اونجا هستن، هم نمیخوام برم به خاطر اینکه پسر کوچیک من اونجا هستش. حالا خواستم ببینم من چیکار باید بکنم.
شما چرا فکر میکنید پسر کوچیک شما نمیخواد با شما صحبت کنه؟
خب اینجوریه دیگه، برای اینکه وقتی که من تو خیابون میبینم روشو برمیگردونه.
من نگفتم چگونه، من گفتم بس. چرا؟
برای این که میگن که اگر مادر من منو دوست داشت از این خونه نمیذاشت بره.
خب
مادر من اگر منو میخواست نمیذاشت از خونه میرفت.
آیا پسر شما بس. چی خونده، چه میکنه؟
پسر من والا درسشو تموم نکرده ولی کار فنی میکنه.
خب شما فکر میکنید که چرا یه بچه 28 ساله باید فرض رو بر این بگیره که اگر پدر و مادر از من جدا شدن این به خاطر اینکه منو دوست نداشتن، یا اگر منو دوست میداشت با هر خوب و بد پدرم یا مادرم میساخت؟ این چه استدلالی است؟ فرزند شما فکر کنید یه آدمی است که از هوش متوسط و دانایی و آگاهی متوسط یه جوان 27-28 ساله برخورداره یا یه عیب و ایرادی داره؟
نه برخوردار نیست چون سوادش خیلی کمه. بعد اجتماعی، بچه اجتماعی نبوده، اجتماعی نیست. اینه که نمیدونم، خواستم از شما راهنمایی بگیرم.
نه متوجه هستم. نه هیچ کجا چه کار میتونه بگیرم. من اگر فرض کنید یک کسی است که معتقده چون نمیدونم موی سر شما این رنگی یا کفشتون اون رنگی نمیخوام با تون حرف بذارم، که ما کاری نمیتونیم بکنیم. اگر یه بچه 27-28 ساله ای حرفش به مادرش اینه که تو که از پدرم جدا شدی، حالا میتونه جدای شما درست یا غلط باشه، معناش اینه که منو دوست نداشتی، اگه دوست میداشتی با پدرم زندگی میکردی، و بعد شما خودتون قبول دارید که اون سطح آگاهی و دانایی رو در حد متوسط نداره، خب اون یه بهانه‌ای میگیره و مادام که دسترسی بهش نباشه که آدم شاید بتونه کمکش بکنه، شما کاری نمیتونید کنید. بله، اگر یه بچه‌ای ظرف 2 سال گذشته شما ندیده، شما چرا میتونین استدلال کنین که من به خاطر اینکه بچه‌م اینجاست نمیتونم برم؟ کسی با شما کاری نداره.
نمیبینمش. نه آقای دکتر، نه اینکه نمیبینمش، میبینمش ولی خیلی بی اهمیت و بدون اعتنا حتی از بغل من رد میشه، نمیگه که این مادر منه، لااقل سلامی یا نزدیک من بیاد من بتونم باهاش صحبت کنم. و پیغام پسخواری هم که میده به دوستاش یا کسایی که نزدیک خودش هستن و اینا، میان چیزایی به من میگن که واقعا من ناراحت میشم.
مثلا چه چیزایی میگه؟ من همین یک پرسیدم چی میگه؟ آخه چرا این کارو میکنه؟ استدلالش چیه؟
میگن که میگه مثلا که من مادرم از خونه بیرون کردم. حالا نمیدونم از این که ناراحته میگه من خودم مادرم رو از خونه بیرون کردم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست.
نه چرا،
حتی
نه.
پدرش هم
نه صبر کنید دیگه. نه. چی میگه؟ اولا به من بگید چی میگه دیگه.
هیچی، میگه که من مادرم از خونه بیرون کردم، بعدشم نمیخوام ببینمش، حتی من دوباره زنگ زدم بهش.
نه صبر کنید سرکا خانم صبر کنید یک کسی پسری برگرده بگه من مادرم از خونه بیرون کردم نمیخوام ببینمش، قبلا شما گفتید گفته ای منو دوست داشت نمیرفت، ممکنه یک کسی ای بهش بگه چرا مادرتو از خونه بیرون کردی، جوابش چیه؟
والا اطرافی ها فکر نکنم آدم های خیلی فهمیدهی باشن که بتونم لاغر به این پسر بفهمونن که اینجوری نیست یا این که شما اشتباه میکنید. من در اصل نمیدونم
چی کجا رو اشتباه میکنه.
نه من اشتباه میکنم یا ایشون.
آخه شما میگید اطرافیان بهش بفهمونن که اشتباه میکنه، افرادم بهش بگن چی رو اشتباه میکنه، این که او فکر کنه شما رو بیرون کرده که نکنه مای اونجا باشه.
نه منظور اینه که اگر مادرت گذاشته از این خونه رفته حتما مشکلی با پدرت داشته، خودش نمیخواد اینو قبول کنه کنه که من مشکل داشتم با پدرشون، که دیگه خودم با پای خودم قبل اینکه متارکه کنم از خونه اومدم بیرون. اصلا 2 سال قبلش من اومدم از خونه بیرون و قبل اینکه از خونه بیام بیرون چون حرکات از این پسر دیدم که واقعا دیگه نتونستم تو اون خونه بمونم.
چه کارایی میکنم؟
مثلا یه روز رفتم خونه دیدم صندلی رو شکونده، صندلی که من میشینم پشت آشپزخونه شکونده، یه روز مثلا در اتاق خوابش رو با مشت زده شکونده، بعد روزی هم که من براش غذا رو درست کرده بودم غذا رو ریخته بود توی دشت ظرفشویی ریخته بود، منم از این که این کار رو کرد دیگه واقعا نتونستم توی این بمونم، تو این خونه بمونم دیگه.
شما هم حرفایی میذارین مثل اون من ببینم بچم زر رو شکسته و صندلی من رو شکسته و غذایی که پختم ریخته اونجا، من وقت از تو خونه میام بیرون، چه ارتباطی به هم داره؟
نه ببینین آقای دکتر، من قبلا که میخواستم که بیام بیرون، یعنی طلاق من ساده شده بود و هنوز تموم نشده بود که من بتونم از خونه بیام بیرون، ولی این حرکاتو که دیدم دیگه نتونستم، گفتم بالاخره بچه عصبی شده از این موضوع ناراحته، ممکنه یه روزم دست منو بگیره بندازه از خونه بیرون، چون همه این اتفاقا خوب میفته، من دیگه نتونستم بمونم واقعا.
چه فرقی میکنه بله. چه فرقی میکنه که آدم پسرش از خونه بیرونش کنه یا خودش بیاد بیرون؟ مهم فقط اینه که کی آدمو بیرون میکنه یا نمیکنه. آخه شما هم حرفای عجیب و غریب میزنید، تفاوتشو میفهمم ولی این که دلیل نمیشه. ببینم هیچ وقت شما فکر کردید ممکنه پسرتون بیمار باشه احتیاج به کمک داره؟
بله احتیاج به کمک داره، ولی چون دیگه کسی کمکش نکرده و حرف گوش نمیده. متاسفانه این پسر من خیلی خودخواه و خیلی مغرور و حتی میخواد حرف خودش رو پیش ببره از این که مثلا خودش فکر میکنه که حرف خودش باشه، حرف خودش جلوتر باشه. اینجوری بهتون بگم، من چون خودم فارسی زبان نیستم زیاد نمیتونم خوب بیان کنم، ولی نمیدونم شما من
حالا دو پسر بزرگ شما دلشون میخواد که شما بیاد اینجا؟
پسر بزرگ من زیاد نه، ولی پسر وسطی من چه؟
خب پلوکی میخواید شما پلوکی میخواید زندگی کنی؟
خانواده من اونجا هستن، بعد 2 تا پسرم اونجا هستن.
نه پهلوی کی میخواید زندگی کنید؟ خونه کی میخواید زندگی کنید؟
تو خونه پسرم زندگی میکنم.
یعنی پسر وسطی تو؟
بله.
هیچ کدوم از 2 پسرای بزرگ شما ازدواج کردن؟
بله هر 2 پسرم ازدواج کردن.
آیا فکر میکنید همسر فرزند دوم شما میخواد شما برید اونجا زندگی کنید؟
بله میخوان که من برم، واقعا میخوان که من برم اونجا زندگی کنم. ولی پسر بزرگ من
چه مدتی است که پسراتون خارج هستن؟
آخر من حدود 4 ساله هستم.
اون وقت وضع مالیشون چطوره؟
پسر بزرگم خوبه وضع مالیشون، پسر دومی منم طبعا دیگه جا افتاده، دیگه خوبه بد نیست.
شما خودتون چقدر توانایی پرداخت هزینه‌های خودتون رو دارید؟
تو اونجایی که میتونم فکر میکنم میتونم کمکش کنم که پیش خودشم بمونم یا پیش مادرم بمونم یا پیش برادرم. یا
خب شما که معلوم اگر میتونید پرو مادرتون بس. چرا پرو مادرتون نمونی؟
نمیدونم چون به پسرم خیلی وابسته هستم.
شما به خود پسرتون وابسته هستید؟
تنها امید من پسرمه دیگه.
چرا تنها امید شما پسرتون؟ میدونی زندگی اون رو هم خراب میکنی؟
شاید، ولی به نظر من چون خودشونم خیلی میخوان که من پیششون باشم.
چطور خودشون میخوان عزیزم؟ چرا دلشون میخواد شما پیششون باشی؟
نمیدونم دیگه میدونم. چون میگم به من خیلی وابسته هستن هر دوشون، هم خودش و هم خانومش.
خانومش به شما وابسته است؟
بله خیلی خیلی.
چند سال ازدواج کردن؟
واقعا مثل دختر من میمونه، یعنی میتونم بگم خانومش بیشتر از خودش. اینه که من فقط امیدم همین.
من البته اینجوری فکر نمی کنم، میخوام به شما بگم توی چه مدتی ازدواج کردن؟
ازدواجشون 4 ساله. 4 ساله ازدواج کردن.
بچه هم دارن؟
البته نه، 5 ساله ببخشید ازدواج کردن. 2 سال با من زندگی کردن اینجا تو ایران، بعد 2 سال رفتن اونجا دیگه هستن.
به هر حال من فکر نمی کنم دلیلی داره شما به خاطر این که پسرتون اونجاست بگید من نمیرم خارج، ولی اینجا که میاد حتما و بهتر معمولا که با مادرتون زندگی کنید تا با پسرتون، برای این که من فکر میکنم اون ایامش کوتاه خواهد بود و گرفتاری های دیگه هم پیدا خواهید کرد و یا اونا پیدا میکنن با توجه به مسائل مشکلات که اصلا تو زندگی شما بوده، پدر و مادری که با هم دعوا داشتن، بچه هایی که به هر حال آسیبایی خوردن بعد ازدواج کرده آمده.
بله آسیب خوردن واقعا. خب. مثلا پسر کوچیکم خیلی آسیب خورد چون 2 تا برادرش گذاشتن رفتن، من از خونه بیرون اومدم، بعد خیلی تنها شدن. بله. اینه که
بنابراین اگر با مادرشونم حالا اگر رفتی آمدید امریکا، بهترین که با مادرتون باشید تا با پسرتون. به هر حال امیدوارم هیچ مشکل و مسئله پیدا نشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
می‌کنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310 858 7755.
در فکر خرید مبلمان جدید هستید؟ Power of Home با بیش از 16 سال سابقه در تولید لوازم خانگی و مبلمان در قلب آگرا هیلز در خدمت شماست. مبلمان چرمی، صوفابد، انواع کابینت‌های چوبی با نقاشی‌های کار دست و فرش‌های نفیس دست‌باف ایران، پاکستان و تبت.
قبل از خرید قیمت‌های Power of Home را با فروشگاه‌های Living Spaces، Ashley و Lazy Boy مقایسه کنید. Power of Home با غرفه استارباکس و اتاق بازی بچه‌ها هفت روز هفته 10 صبح تا 8 شب در خدمت شما هموطنان عزیز است. Power of Home در 28505 Kenwood Street در آگورا هیلز 818-540-3170.
برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از تخفیف ویژه روز مادر با همکاران فارسی زبان Power of Home در آگورا هیلز تماس بگیرید. 818-540-3170 540-3170. Power of Home عضو 08
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متاسفم که تلفنتون قطع شد و یه مطالبی میفرمودید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
بله.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من میخواستم راجع به خودم و شوهرم راجع به زندگی که داشتیم. من سن 18 سالگی ازدواج کردم و میزان تحصیلات هم دیپلم هستش و زمانی که ازدواج کردم الان حدود 26-27 ساله که ازدواج کردیم.
همسرتون چند سالشون بود وقتی شما 18 سالشون؟
ایشون 26 سالشون بود. 8 سال تفاوت سنی داریم دقیقا.
اوکی.
بعد ایشون ترک زبان هستن و اختلاف فرهنگیمون فوق العاده با هم زیاد بود. بعد از یک سال من بچه دار شدم در سن 19 سالگی، اولین دخترم رو به دنیا آوردم و در سن 24 سالگی هم دومین بچه هم که پسر بود. و اینکه ایشون خیلی مرد خوب و مهربان و اینکه دنبال کار و پول در آوردن، ولی از نظر احساسی من با ایشون هیچ کانکشنی نداشتم واقعا. و اینکه اونطوری که ایشون بزرگ شده بود توی زندگی اصلا برای من خیلی عجیب و غریب بود. با ایشون خیلی فرهنگ دوری داشتیم و اینکه من از این قضیه خیلی عذاب می بردم. منتها تا اینکه تا سن 30 سالگی دیگه بچه ها که مقدارم بزرگتر شدن، بعد ما موو کردیم اومدیم یکی از کشورهای عربی زندگی میکنیم، اونجا بودیم. بعد اینکه دیگه کارمون کشید به جایی که واقعا من شروع کردم به ایشون گفتم که من واقعا نمیتونم اینطوری با شما زندگی کنم و اینکه این قضیه منو خیلی عذاب میده. و از اوائل ازدواجمون هم ایشون وقتی که موو کردیم رفتیم تو کشور عربی که زندگی میکنیم، ایشون همش مرتب چین بود، کره بود، تایلند بود، تایوان بود. من و بچه ها همیشه تنها بودیم. بچه ها رو خودم بزرگ کردم، یعنی تمام مدارسشون، کلاسشون، همیشه تنها. ایشون فقط به عنوان کسی بود که مثلا از نظر مادی ما رو ساپورت میکرد و هیچ وقت من از نظر عشقی و رابطه که یک مرد باید کنارم باشه و حرفایی که تو دلم هست میخوام با ایشون بگم، هیچ وقت اون رابطه رو با ایشون احساس نمیکردم. تا اینکه شد جایی که خیلی احساس تنهایی میکردم و اومدم این قضیه رو با پدر مادرم در میان گذاشتم، گفتم من واقعا دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم. و مادر و پدرم قبول نکردن و گفتن نه، تو دو تا بچه داری، باید بمونی زندگی تو ادامه بدی و اگه این کارو بکنی ما اسم تو رو از توی شناسنامه‌مون خط میزنیم، اصلا دیگه بچه ما نیستی. بچه‌هام هم همینطور، حتی دخترم در جنگ گفت نه مامی این کارو نکن و باید بمونی توی این زندگی. و خلاصه به خاطر بچه ها من همینطور کجدار مریض با ایشون زندگی کردم. و اینکه بعضی اوقات ایشون توی صحبتاش مثلا خیلی اون کانفیدنس منو از من میگرفت، راجع به قدم، راجع به مثلا وزنم، راجع به قیافم، تو اگه مثلا اینطوری بپوشی من تو رو دوست دارم، موهاتو اینطوری نکن، استایل موت اینطوری باشه، اینجوری باشه، اونطوری باشه. همش من توی تکاپوی این بودم که خودم رو جوری درست کنم که ایشون منو دوست داشته باشه، یعنی هیچ گونه اعتماد به نفسی در درون خودم احساس نمی کردم و هر کاری هم که میخواستم شروع کنم ایشون میگفت نه، تو نمیتونی، تو اصلا به تنهایی اراده این کار رو نداری که بتونی یه کاری رو شروع کنی. میخواستم خودم رو سرگرم کنم، اون انرژیمو یه جایی خالی کنم، یه کاری رو شروع کنم. ایشون میگفت نه، من از نظر مادی تو رو ساپورت میکنم، برای چیز کار تو فقط مواظب بچه‌ها باش، کار خونه بکن. ایشون هم که مرتب در سفر بود و میرفت و معذرت میخوام میامد، تا اینکه ما با یک سری دوستا آشنا شدیم. حدود 15 سالی بود ما با دوستانمون آقای دوست بودیم و ایشون یه برادری داشتن که مجرد بودن و اون موقع من انقدر توی خود، چون هر چی به هر در و دیوار با پدر مادرم صحبت کردم با ایشون، حتی رفتیم ما توی ایران پیش آقای دکتر جزائری، جایی یعنی گفت همینجا اگه میخواین از هم مثلا جدا بشید و گفت مهمترین مسئله زندگی شما این بود که هیچ وقت هم کامیونیکیشن، یعنی من هر چی به ایشون میگفتم تعریف ایشون نمیشدم و همینچه حرفای دلم رو میریختم توی خودم و ایشون گفت اگه میخواین همینجا از هم جدا بشید. باز من به خاطر بچه هم برگشتم و به زندگی ادامه دادم، تا اینکه بعد این 15 سال دوستی با ایشون در رابطه بود، 5-6 سالشون بود ایشون.
ببخشید صداتون خراب شد، اگر حرکتی کردید تلفن الان درست نیست عزیز، قبلا خوب بود ولی الان نیست. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
الان صدای من خوبه؟
خوبه. آره لطفا حالا به حاشیه رو راه کنید، بالاخره چه خبر است الان؟ اونو من فهمیدم.
بله بله، ایشون خلاصه من احساس کردم از اون خلایی که در درون من بوده بعد از این همه سال احساس کردم عاشق ایشون شدم. و
عاشق کی؟
یک
عاشق کی؟
برادر این دوستمون.
ایشون چند سالشه؟
ایشون حدود 55-60 سالشون.
55-60 خیلی فرق داره عزیز، 55-60 5 سال فرق داره. چند سالش؟
60 سال، ولی 60 سالی که ایشون خیلی ورزشکار و ورزیده و ولی ازدواج نکردن. و
چجوری شد شما عاشق ایشون شدی؟
به خاطر اینکه توی میگم من از نظر عشقی واقعا شوهرم شاید اون چیزی رو که میخواستم ازش نمیگرفتم هیچ وقت، یعنی حتی توی سکس هم ما با هم هیچی نداشتیم، یعنی شاید معذرت بخوام سکس ما هم در حد مثلا 10 دقیقه با هم بود، ولی من هر چی به ایشون میگفتم ایشون میگفت نه.
آخه اونو نمیدم سرکار خانم، آخه این که معناش این نیست که آدم دختی شوهر داره، آدم فکر کنه عشق، آخه مفهوم عشق که این نیست که شما این راجع به عشق بازی صحبت میکنید، یه مسئله است، ولی عشق یه چیزی نیست که همین جوری
میتونم یه خلای احساسی شد به خاطر این که من پدر مادرم هم حدود 20 سال از من دور بودن. آقای دکتر از هر بخوام سلام گفته الان حالم خوب نیست و نمیدونم چرا این احساس در من پیش اومد، شاید به خاطر تنهاییام، به خاطر اون عذابایی که واقعا یک عمر توی زندگی کشته بودم و واقعا راه درستی نبود. و
نه آخه من نه، سب کنید عزیز، سب کنید، من میگم بله. چطور شد یه آدمی خب دوربر شماست، به چه مناسبت شما عاشقش شدید؟ یعنی از کجا این پیدا شد؟
به خاطر اینکه ایشون صدای زیبایی داشت،
یعنی صدای زیبایی
شخصیتی داشت و میخوند و شخصیت جالبی داشت برای من از نظر شخصیت اجتماعی، صحبتهایی که میکرد، تیپش،
کجا صحبت میکرد؟
بله
کجا صحبت میکرد ایشون؟
توی ما 15 سال دوست بودیم آقای دکتر، یعنی
دوست
خانوادگی و هیچ چیزی بین ما نبود، فقط این رو من توی درون دل خودم احساس میکردم که برای من پیش اومده بود، نه اینکه به ایشون چیزی گفته باشم.
ایشون به شما توجه اعتنای ویژه‌ای میکرد؟
بله.
یعنی چی کار میکرد؟ توی مهمونی زنی که شوهر داره، مردی که زن نداره، سنش هم این گونه هست، چجوری به شما توجه میکرد تو جمع؟
توی جمع نه اینکه حالا یک مرتبه، میگم ما دوست 15 سال آقای تو دوست بودیم.
سرکار خانم، سوال های منو جواب بده، چون یه جایی اینجا موضوع درست نیست. یه آدمی توی مهمون، شما یه زن شوهرداری توی کشور عربی با یه مقدار ایرانی، اگر او به شما، ایشون صداش خوب، همه چیزش هم خوب، قبول، به شما اونجا که توجه ویژه‌ای نمی‌تونست بکنه، پس شما جدا با هم حرف می‌زدید.
بله همین
من دنبال اونم.
درست، ولی 15 سال که دوست بودیم آقای تو، هیچ حتی صحبت هم نمی، فقط توی مجالس همو می‌دیدیم. بعد از 12 سال 13 سال دوستی، یک روز به طور اتفاقی اونم از طریق خود ایشون، یعنی یه چیزی به من گفت که مثلا ابراز احساسات به من کرد و گفت که من از تو خوشم میاد، ولی تا به حال اینه نگفته بودم که تو شوهر داری، بچه داری. اینو به من گفت و اینکه یه مقدار مکالمات تلفنی شروع کرد با من صحبت کردن و اینها، کاری ندارم. بعد از این من گفتم که نه، من نمیتونم واقعا به این رابطه ادامه بدم، به خاطر اینکه هر طور باشه من شوهر دارم، بچه دارم و احساس عذاب وجدان و گناه، و اصلا مریض شده بودم. گفتم ازت خواهش میکنم این را تموم کن و من واقعا نمیخوام به این، من باید اول خودم بدونم کجای زندگیم هستم. درسته که حالا با شوهرم پرابلم دارم و به خاطر بچه ها موندم و دارم زندگی میکنم، ولی نمیخوام به این رابطه ادامه بدم. حالا چیزی که هر سایی که الان 6 سال از این قضیه میگذره، ولی ایشون از این قضیه بول گرفته، مثل آدمی که مثلا منتظر بوده که قشنگ مثلا من به ایشون بگم که حالا یه شاید چیزی تو دلم بود، شاید یه حرفی تو دلم بود، گفتش که من از تو خوشم یا دوستت دارم، من مثلا گفتم آره من هم از شما خوشم اومد، یه چیزی رو راز داری. ایشون حالا این رو کرده به قول معروف پیرهن عثمان و میگه که من این از تو مدرک دارم و اینو میخوام. 6 ساله که آقای تو من الان.
نه ایشون از شما مدرک دارن؟ چه مدرکی دارن؟
مثلا این تماس تلفنی که با هم صحبت میکردیم، به من اسمس میداد و دیگه من بهش گفتم ازت خواهش میکنم.
نه اینو فهمیدم سرکار خانم، الان ایشون میگم من از تو مدرک دارم، یعنی چی؟ چه مدرکی دارن؟
مدرکی مثلا صدات رو ضبط کردم، اسمسات رو دارم.
بسیار خوب، حالا میگن حالا که من صدای تو رو ضبط کردم از تو میخوام چی کار کنی؟
هیچی، میگه که حالا تو رو نمیخوای دیگه اصلا مثلا تو مهمونی ها منو ببینی.
بهشون بگید نه، نه. صبر کنید، صبر. شما بهشون میگید نه، بعد ایشون چی کار میکنن؟
ایشون میگه نه حالا تو نمیخوای، من حالا از تو بیشتر میخوام.
خب.
من میخوام
حالا. خب شما میخواید، منم شما بهشون میگید من نمیخوام، ایشون میخواد چی کار بکنه؟
خب بعد بگید آره من الان 3 ساله که خبر از شما نیست، شما رو نمیبینم، کجایی دیگه؟
سرکار خانم میگم شما محلی به ایشون نگذاری چه میشه؟
تلفن رو تلفن آقای دکتر،
تلفنتون رو میتونید قطع کنید، اون تلفن رو با دستگاه بذارید چک کنید، اگه نمیخواد جواب
رو بلده آقای دکتر. من بعد تهدیدهای خیلی شدید میگه.
چه تهدید؟
من این میگه که حالا بذار به هم یه جا میرسیم، نمیدونم دنیا
تهدید. اون که تهدید نیست خانم، بذار یه جا به هم میرسیم، دنیا کوچیکه، دنیا بزرگه، دنیا گرده، چه فرقی میکنه؟
بعد به ایشون میگم ازت خواهش میکنم رو موبایل من مسیج نده، من دارم زندگیمو میکنم، حالا اشتباهی
حالا بده شما پاک میکنید. شما چرا میخواید یا سرکار خانم، ایشون میتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه، این کارا که در حدی که شما میفرمایید مهم نیست، هر وقت موبایلتون رو چک کردید خاموشش کنید یا پاکش کنید، تموم شده. خب حالا مشکل چیه؟
همین این من آقای دکتر، یعنی اصلا زندگی منو مختل کرده این استرس و استراب، و گفتم اصلا تصمیم گرفتم جداشم، یعنی میگم من تا آخر عمرم این عذاب وجدان درون من مونده.
چه ارتباطی با هم داره یه همچین آدمی؟ شما جدا بشید. اونم شما که تعریف از این آدم کردید، این آدم که از شوهرتون هم 1000 درجه بدتر در اومد.
بله بله واقعا من احساس میکنم مثلا کسی که 15 سال دوست من بوده، حالا بعد از 15 سال گفتم من اگر میخواستم با شما رابطه ایجاد کنم همون سال اول بوده، ولی بعد از 15 سال ما با هم دوستی خوبی داشتیم، حالا یه مسئله پیش اومد ولی ازت خواهش میکنم تمومش کن. اما ایشون هر سال الان میاد اونجا زندگی نمیکنن، ایران زندگی میکنن، هر سال ای که میشه میاد به من زنگ، من تلفنم خاموش میکنم.
شما تلفنتون رو خاموش بکنید.
اصلا باید شماره ما عوض کنم، ولی آقای تو همش استرس و استراب دارم، تو ایشون منزل ما رو بلده، میگم کارای دیگه نکنه، نه یاد
کاری نمیکنه. خب بیا در خونه تون تحویل پلیسش میدید.
اوکی،
بنابراین شما اگه میخواید جلو ایشون بیستید، احتیاجی نداره که از ایشون بترسید. ایشون که کاری نمیتونه بکنه، ایشون که نمیاد برای خودش بگید میخوای بریم ایران، تو بگو با زن شوهردار رابطه داشتی، ببرن اعدامت کنن. ایشون نمیدونه شما رو تهدید کنه، شما برای چی بازی در آوردی؟ و بعدم این آدم اینقدر خوب، حالا شما عاشق شدید، نشون میده شما تخصصتون در چیه.
دقیقاً.
بنابراین اولا یه دکتر خوب پیدا کنید، اونجا برید سراغش، به ایشونم محل نگذارید، تلفنتونم عوض کنید، به یه دلیلی بهانه‌ای تلفنتون عوض کنید که مثلا یه تلفن دیگه گرفتی. البته ایشون تلفن شما رو شاید بتونه پیدا کنه، ولی روزی که اهمیت ندید، جواب ندید، بحث نکنید، ایشون هم راه میکنه. به علاوه ایشون خودتون،
بله من دکتر روانشناسم رفتم،
هیچ ارتباطی
هم دکترم گفتن که شما اصلا جواب ایشون ندید، ایشون شاید اصلا حق و سکوت از شما میخواد و اصلا دیگه جواب تلفن ایشون رو ندید. گفتم باشه، ولی باز گفتم با شما همین،
نه حتما اصلا شما جواب نمیدید، حتی حرفم نمیزن، اگر تلفن کرد یه دفعه زنگ بزن بگو دیگه نمیخوای با من صحبت کنی، حتی اونم نزنید، چون شما نباید قلاب بشید که جواب ایشون رو به هیچ شکل و فرمی جواب ندید، بگذارید ماجرا تموم شه. ایشون که غیر از اینکه با شما بخوان همخوابه بشن، هدف دیگه ای که ندارن، ایشون که علاقه ای به شما ندارن، ایشون که همش یه بازیگری است با یه مقدار مسائل و مشکلات روانی. شما بی خودی ایشون رو جدی گرفتید، بنابراین پرونده رو ببندید عزیز، و بعدم بی خودی هم جداییتون رو به این خاطر نداشته باشید. حالا اگر مسئله با زندگی زناشوییتون دارید یه چیز دیگه است. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
بسیار
ممنونم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر جز بزنی و به همه بگی،
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوسته چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolase؟
I just love it.
شما چطور؟
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای و کنارش عشق است، مثل یک حبه قند.
نیما پیکچرز تقدیم می کند فیلم کمدی یک حبه قند به کارگردانی رضا میرکریمی.
میگه نون پنیر رو بردم، دختر تا رو بردم، نون پنیر فرد
کنیو هلپی آیا نوست آیا نوست
Looking for this address.
فیلم کمدی یک حب قند از جمعه 18 ماه می در سینما تاون سنتر 5 انسینو و از جمعه اول ماه جون در لاگنا هیلز مال اورنج کانتی. اطلاعات بیشتر را از مرکز اطلاعات 50500 و irfilms.com و یا iranianlocal.com دریافت داری. یک حب قند در لس آنجلس.
حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته. خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، گوجه فرنگی هر پوند 59 سنت، ریحان، مرزه، شاهی، تره، گشنیز، جعفری آمریکایی 4 دسته 1 دلار، آب انار ایندو هر 6.99، روغن هسته انگور انجلینو 5.99، گلاب قرطاس هر 6.69، برنج ایندیا گیت 10 پوندی 6.99. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته. مارتادلای کوشر هر پوند 5.99، ماهی درسته سمن هر پوند 2.99، ران مرغ هر پوند 2.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو هر پوند 3.99، 100% گلاد کوشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو به مدت یک هفته. 310-659-70-70 310-659-70-70. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت یک هفته.
لطفاً برای استفاده از تخفیف‌های ویژه کمپانی بیمه فارمرز برای بیمه‌های اتومبیل، منزل، بیزنس و بیمه‌های عمر با من ژیلا بدی تماس حاصل نمایید. 310-623-1167 عضو صفرش.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 20 می کنفرانس فاصله و شکاف نسل‌ها جنریشن گپ رو با فرید پسرم که دکترای روانشناسی داره در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهیم داشت. بنابراین فاصله و شکاف نست ها همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس دریافت کنید و یا اینکه فقط به المپیک کلکشن قبل از ساعت 4 تشریف بیارید. همچنین کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از سه شنبه 22 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست از 4 شنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر شروع شده و 4 هفته طول خواهد کشید. ورودی این دو کنفرانس 12 ساعته $50 هست و کنفرانس کودک درون از 5 شنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. همچنین در روز شنبه 26 در مونترال هستم و 2 کنفرانس خواهم داشت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در کانکوردیا یونیورسیتی. کارت ورودی رو دوستان در مونترال میتونن از تپش دیجیتال دریافت کنن و روزش یک شنبه 27 می در تورنتو کانادا خواهم بود 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در شرایتون 2 کنفرانس دیگر خواهم داشت. کارت ورودی را از رادیو صدا ایران و کتاب فروشی پگاه میتونید دریافت کنید یا در محل کنفرانس. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
با سلام.
سلام.
من یک پزشک هستم نیویورک. 10 روز هست در کالیفرنیا از هوای اینجا استفاده میکنم. دیروز در این ترافیک طاقت فرسای کالیفرنیا مونده بودیم و دوست من در ماشین این رادیو رو گرفت و این فرصت برای من پیدا شد که با برنامه شما آشنا بشم و دوست من در مورد شما هم تو به من توضیح داد. آقای اومده بودن روی خط در مورد دیپرشنشون صحبت میکردن و تراجیک ایونت هایی که در خانوادهشون اتفاق افتاده بود، خیلی سریعا گفتن که لرزش دارن و میخوان خودشون نابود بکنن. این یک کلاسیک کیس سویسیدال ایدیشن بود و من لازم دونستم خدمت شما زنگ بزنم بگم که به اطلاعتون برسونم آقای اولاکویی که سویسیدال ایدیشن is a medical emergency و این کیس ها باید در به هیچ وجه رهاشون نکرد و در اولین فرصت ممکن به یک مانیتورینگ فسیلیتی ریفرشون کرد. البته ایشون خیلی خودش مایل بود که کمک بگیره و به خاطر همین هم زنگ زده بود و اینا بسیار نه بسیار در خیلی موارد همکارم هستن، کمک میکنن با هلکر پرووایدر و اگر هم نکنن میشه روی 5150 گذاشت و فورس بهشون اعمال کرد تا این مشکلشون حل بشه. این رو میخواستم خدمت شما حتما بگم و بعدش هم ازتون خواهش کنم که اگر این فرد به دفتر شما زنگ زد خواهش میکنم که تلفنی ازش بگیرین و اگر آدرسی ازش بود من داوطلب میشم که ببینمش و با توجه به این که در کالیفرنیا لایسنس نیستم میتونم اون 5150 رو که ارزش فدرال هم داره روش ایمپوز بکنم و کمکش به اون نفع کرد. اینو میخواستم خدمت
بله بسیار مش. البته با صرف سویسایدال ایدیشن شما 5150 رو اعمال نمی کنید. ماجرا
نه ایشون گفت جناب
نه اونو متوجه
ایشون
هستم.
گفت من میخوام خودم
متوجه هستم فرقی نمی کنه برای به هر حال اون صحبت متوجه هستم. ایشون تلفن کردن ارتباطشون هم برقرار شده. به هر حال البته مطلب وقتی که دو تا مسئله است، که مسئله قانونی موضوع و اخلاقی که درست می فرمایید و اون وقتی است که شما رابطه دکتر پیشنت ریلیشنشیپ رو دارید، ولی وقتی که روی خط رادیو تلویزیون هست ماجرای بر اساس اصل آزادی بیانه و اصلا چارچوب دیگری داره و به همین جهت است که این برنامه ها نه به این رادیو، به رادیوهای دیگه، به رادیوهای امریکایی، تلویزیون های امریکایی این گفتگوها مطرح میشه، ولی بلافاصله نوع واکنش و برخورد متفاوته، ولی همطور که شما اشاره فرمودید احتیاج به توجه ویژه دارن و این در موردشون اعمال شده، ولی از توجه و لطف و محبتتون بسیار سپاسگزارم و ممنون هستم. و بعدم در اینجا ماجرای عرض کنم ضرورت اعمال 5150 رو اگر لازم باشه دوستانی که در ارتباط هستند با ایشون انجام خواهم داد، ولی به هر حال از توجه و محبتتون بسیار سپاسگزارم.
بله خیلی متشکرم.
تمنام کنم لطف کردید. خواهش شنگ ارجمند با بر دوست عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم اول با شما صحبت میکنم راجع به دو تا پسرم دو و دو که 7 سالشون هستش. یک مسئله دارم اگر اجازه بدین مطرح بکنم.
بفرمایید.
بچه های من تو 6 ماه و نیم متولد شدن پیر مچور تو بیمارستان. بعد از 2 ماه و نیم نگهداری ویژه، یکی قرار شد که به منزل ببریم، یکیش رو به منزل بردیم، ولی اون یکی داخل تو خود بیمارستان مومونیا گرفت، یعنی مسئله تنفسی داشت. چون مومونیا گرفت که تو این بیمارستان تجهیزات خاصی نبود، به یه بیمارستان دیگر منتقل کردن. توی اون بیمارستان یه دستگاه خصوصی بود که خیلی پیشرفته بود، این مثلا لانگاش از کار انداختن، از رگ گردنشو بریدن و کرده ده به اون دستا. اون دستا اکسیژن با اون میکس میکرد تا نزدیک 45 روز تحت اون شرایط، تا اینکه شوشاش دوباره برگشت و خوشبختانه خوب شد. البته به ما گفته بودن شانس ما 50-50. بعد از اون نزدیک 4 ماه دیگه تو این بیمارستان نگه داشتن، با یه شرایط خاصی با اکسیژن آوردیم خونه. 5 ماه هم با اکسیژن تو خونه بود. و بعد دو سال هم تحت نظر دکتر بود، یعنی تو حتی از طریق اون بیمارستان نرسی رو میفرستادن تا اونو تو خونه از نظر فیزیکی فکری با شرایط خاصی براش فراهم می‌کردن. بعد از اون به رسن 3 سالگی هر دوشون رو به پریسکول فرستادیم. الان مسئله که داریم راجع به این پسر هم که این شرایط داره، اولی مسئله که داره استراب و ترس. یعنی من مثال براتون بزنم، مثلا اگر توی پارک ببریم یک سگ ازش رد بشه یا یک حیوان رد بشه، این بلا فاصله میزن. مسئله دومی که از نظر میمورایز یه خود از درسی عقبه، یعنی اگر که اون یکی پسرم همون مثلا یه انسان مت رو در دفعه اول یا دوم پس بکنه، شو باید 3 بار 4 بار اون انسان بعضی مواقع مثلا پس بکنه. این یه مطلبی مهمی هستش که راجع به ایشون دارم. مطلبی دوم که اون یکی پسرم از درسی خیلی خوب هستش، تنها چیزی که داره کند بودنش هم بیشتر به خاطر چپ دست بودنشه.
چی بودنشه نفهمیدم؟
چپ دسته.
کند بودنشه.
کند بوده. مثلا برای مثال براتون بزنم، اگر برای ایشون هومورک بدن، اگر اون اینکه پسرم ظرف 10 دقیقه یا یه رو می نویسته، ایشون ممکنه 3 روب یا 1 دست.
نه، هیچ ارتباطی به چپ دست نیستم. چپ دست معمولا یعنی قاعده کار روز عکسشه. چپ دست ها یه ذرم باهوش دارن، به هیچ وجه اون درست نیست. چون بقیه مطالب گزارش بود، ولی اون اظهار نظرتون چون درست نیست. یه بچه چه با راست بنویسه چه با چپ ممکنه کند باشه یا آهسته باشه. می فرمودیم.
بله، الان بیشتر مسئله که داریم با اون یکی پسرم هستش که ایشون از درسی واقعا عقب هستن. مثلا مطالبی که دارن، مثلا در امتحانات که دارن دیر پس میکنن، بعضی موقع اصلا پس نمیکنن.
بله.
یعنی با اینکه باش خیلی پرکتیس میکنیم.
نه ببینید، سب کنید چون من ترسم به پیام ها و خلاصه برسم. ببینید عزیز، من به شما برگردم بگم من 2 تا پسر دارم، یکیش پاش شکسته و یکیش نشکسته. خب این آهسته میره، فوتبالم خوب بازی نمیکنه و بقیه. خب خیلی طبیعی عزیز. شما اولا بچه های دوقلو احتمال داره آسیب ببینن، نه اینکه حتمی، احتمال داره، مخصوصا وقتی زودتر هم متولد بشن. بعد اون پسر شما که اون هم موارد رو پشت سر گذاشته. بنابراین عزیز، شما قراره الان یه ارزیابی از فرزندتون در این سن و سال و بعدم حتی ادامه دید داشته باشید تا اون مواردی که فکر میکنید احتیاج به کمک ویژه دارن، حالا دارو درمانی، روان درمانی یا هر فعالیت دیگه ایست، انجام بشه. شما قرار نیست انتظار داشته باشید که آدمای نابرابر رفتار برابر داشته باشن. من اگر دست و پام شکسته، خب معلومه گرفتارم. من اگر کودکی بدی داشتم یا آسیبای فیزیکی دیدم، بدون تردید مسائل و مشکلاتی رو در زندگیم خواهم داشت، یا در مقام مقایسه با خودم اگر اون وضعیت نبود حتما زندگی دیگری می داشتم. بنابراین شما انتظار این که چون بیماریش یا مشکل اون زمانش حتی به درستی حل شده تأثیر بد و منفی نگذاره، اصلا این نظر درست نیست. نتیجتا هر دو فرزند رو، حالا هر کدومشون رو در هر زمینه‌ای که احساس میکنید مسائل و مشکلاتی دارن، باید به فرد مناسبی مراجعهشون بدید. در این گونه موارد یه روانشناس ممکنه دلایل روانپزشکی یا حتی نورولوژی و متخصص اعصاب رو هم احتیاج داشته باشه، یعنی به اونها مراجعه داده بشه و تشخیص داده بشه آسیب کجاست، اشکال کجاست، اگر لرنینگ دیسابیلیتی در چه زمینه‌ای هست، در کدام قسمت مغز هست اگر هست، و معالجه اون یا برخورد با اون مسئله و مشکل باید به چه صورتی اتفاق بیفته. اینکه اون حوادثی که اشاره فرمودید سبب آسیب شده حتمیه، حتمی است، مثل که من و شما چند دفعه تصادف بکنیم. و حالا انتظار اینکه اثرش رو بدنمون نباشه، روی حالات روانیمون نباشه، انتظار واقع بینانه نیست. بنابراین آنچه که میفرمایید با سابقه ای که در خصوص فرزندانتون گفتید مرتبطه. به همین دلیله که شما یه مراقبت ویژه‌ای رو همین گونه ای بسا هر 1-2 سال یه دفعه دارید، مگر اینکه همه علائم تفاوتی که با بچه‌های هم سن و سال دارن رو از دست بدن و مانند بقیه باشن، اون موقع است که به هر حال کاری به کارشون نخواهید داشت. ولی این انتظار که اونا بعد از اون همه در حقیقت پستی و بلندی که در زندگیشون بوده حالت عادی و معمولی پیدا کنن انتظار واقع بینان نیست. به هر حال امید به این است که چیزی نباشه، یا اگرم هست از طریق به هر حال کمک بیشتر پزشکی، بعد احتمالاً روان پزشکی و شاید در آخر کار روانشناسی بتونن کمک کنن که این مشکلات و مسائل از بین بره، نگرانی های شما رو هم از میان ببره. ولی انتظار این که اوضاع خوب و عادی باشه با وجود اون همه حوادث عجیب و غریب و واقعا آسیبای شدید انتظار واقع بینانه نیست. ولی امید من این است که حالا به دلیل اینکه کارشون اونا به موقع و درست انجام دادن شاید بشه این مسائل و مشکلات کنونی رو هم حل کرد.
آقای دکتر، من فقط سوالم اینه که توی گلندل برای کودکان روانشناسی که به زبان ارمنی مسلط باشه
شما؟ بله، من دوستان ارامنه هستن، هم به صورت روانشناس هم به صورت روانپزشک. بنابراین به دفتر من لطف کنید تلفن کنید، من اون دوستان رو
میشه تلفن کنم؟ میشه تلفن کنم؟ مفرد
بکنید 310 273 76 76 36 36.
آره، فقط سوال آخرم راجع به استراب و ترسش، این استراب و ترس
چیکار باشه؟ میتونه، نه اونم خواخه میتونه دلایل در حقیقت ذهنی و سابقه شو داشته باشه، ولی اونو همطور که عرض کردم بعد از یه مقدار مسائل پزشکی و روان پزشکیش اگر همچنان باقی مون اون زمینه رو هم بعدن میشه کمک کرد. ولی شما از اونجا شروع کنین، چون اصل کار جنبه پزشکی و روان پزشکی مسئله است تا موضوع روانشناسیش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی.
خیلی
ممنون، من حتما زنگ میزنم. تمنا با ما باش.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نتمنات.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن وی ها.
تلفن رستوران حاتم میشن وی ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات. مطب در انستینو 818 390 9100. دکتر تورج تاد گراوری.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی گزیده‌ای از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانم. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به شکنجه و محاکمه غیرعادلانه 6 تن از شهروندان عرب اهوازی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند، هشدار داد و گفت آنها به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، محاکمه این 6 نفر روز یکشنبه 20 ماه می برگزار خواهد شد. گزارش هاکیس این افراد در حدود یک سال پیش بدون تفهیم اتهام مشخصی دستگیر شدند. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی $642 میلیارد این کشور برای سال آینده را تصویب کرد. پرزیدنت اوباما پیشتر گفته بود که این بودجه را وتو خواهد کرد. مقدار بودجه پیشنهادی کاخ سفید کمتر از مصوبه مجلس نمایندگان بود. مجلس نمایندگان که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند، $8 میلیارد به بودجه دفاعی افزود تا یک سایت دفاع موشکی در شرق آمریکا برای مقابله با خطرات احتمالی ایران و کره شمالی احداث شود. در سوریه امروز در جریان تظاهرات ضد دولتی در شهر دمشق و حلب دست کم 2 نفر کشته و 5 تن زخمی شدند. نیروهای حکومتی در دمشق به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند و در شهر حلب که بزرگترین شهر سوریه به شمار می رود، مخالفان بشار اسد برای 2 روز متوالی دست به تظاهرات زدند. گزارش ها همچنین هاکیست در 4 روز گذشته شهر رسن نیز هدف بمباران نیروهای دولتی سوریه قرار داشت. از طرف دیگر برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه که ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های مخالف بشار اسد می‌باشد اعلام کرد در صورتی که شخص دیگری مسئولیت‌های او را بپذیرد وی آماده است از سمت خود کناره‌گیری کند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 70 و در منطقه ولی 73 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام.
سلام بفرمایید.
عزم خانم آقای دکتر، من الان 4 ساله اومدم امریکا، خیلی اینجا تنها.
یعنی چی اینجا تنهایی؟
یعنی تنها هم دیگه، مادر پدرم که فوت کردن تو ایران، یعنی اینجا تنها.
صبر کنید. میدونی این حرف اصلا یعنی چی عزیز؟ این حرف یعنی در جهان هیچ کس نیست، چون من پدر مادرم نیستم پس تنها. خب این که این مشکل روانی منه. امیدوارم حرفتون اینه که جدام یا ببینید، چون این موضوع اینقدر اهمیت داره که ما ایرانی ها یه ذهنیتی داریم که ای پدر و مادر و خواهر برادر و نباشن مثل که هیچ کس در جهان دیگه ببخشین اسلام آدم نیست.
خب نه، همه برای خودشون دوست اینا همه دارن، ولی من همون دوست هم ندارم.
خب
برای خودم.
خب این قسمت همینجا عرض منه. ببینید تمنا میکنم دقت کنید، چون مهمه، میرسم بحثایی که مورد نظرتونه، ولی چون من صبح تا غروب با این گرفتاری ها میتونم بگم درگیر بودم. باید بدونیم که ما دو تا حال روانی پیدا میکنیم، یکی رو میشه اسمش گوش تنهایی، یا بگم من تنها. معناش این است که هیچ کس نیست، هیچ آدمی به در جهان نیست، هیچ کسی به درد بخور نیست، غیر از اونایی که من از کودکیم یه نوع ارتباط و وابستگی و ای بسا عادت و اعتیادی به اونا دارن، مثلا پدر مادرم. ولی اگر من بپذیرم پدر مادر من مثل بقیه مردمن، بقیه مردمم مثل پدر مادر منن، پس تو دنیا میشه با 100 تا 1000 تا 10000 تا آدم دوست بود، رابطه برقرار کرد. اما اگر بگید من جدا هستم، یعنی از او دورم، چون تنهایی یعنی بی کسی. روز که شما من میگید تنها، من اصلا کاری ندارم به بقیه، میگم سراغ شما. چرا تنهایی؟ چرا ارتباط دوستانهی با آدم ها برقرار نمی کنید؟ چرا شبکه از دوستان رو برای خودتون چه ایرانی چه غیر ایرانی فراهم نمی کنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
47 سال.
خب به من بفرمایید که گفتید 4 سال اومدید.
بله.
اول به من بفرمایید به چه دلیل آمدید اینجا؟
من چند سال پیش شوهر منو تو ایران کشتنش، بعد دوست داشتم بچه هامو بیارم اینجا.
شما چند سال قبل همسرتون رو کشتن؟
16 سال پیش.
چند تا فرزند داری؟
2 تا پسر دارم، یکیش به خاطر اینکه شوهرمو کشتن مریضی بایپولار گرفته، 28 سالشه، کوچیکم هم 24 سالشه.
اونا با شما اومدند؟
بله، کوچیکه با دوست دخترش زندگی میکنه، بزرگه با منه که بایپولار داره.
آخه یکی این که پس شما اولا تنها نیومدید، شما با 2 نفر از بچه هاتون، با 2 تا بچه هاتون آمدید.
بله.
بعد از اون پسر کوچکتون که حتی دوست دختر دوست داره، پسر بله. بزرگتون بایپولارش چقدر شدیده؟
اینجا الان تازه شروع کرده، 2-3 ماه یه آمپولی میزنه به دستش که آرومش کرده، خیلی بهتر شده، اولا خیلی بد بود.
شما وقت زندگی اقتصادی و مالیتون چگونه میگذره؟
برای یه پیرزنی کرگیور هست کار میکنم، از این طریق.
پسر بزرگتون کار نمی کنه؟
نه.
چون شما می دونید همسرتون آدم سیاسی بود یا توی حادثه گیر افتاد یا مسائلش چه بود؟
همین که بهایی بود، بعد به یه دلایلی تعب شد و خلاص رژیم جمهوری اسلامی انقدر شکنجش دادن که نه چش داشت نه دندون. بدبخت دیگه پسرم هم اینا رو که شنید و متوجه شد یه خورده مریضی گرفت، اینجوری شد. تو ایران میگفتن اسکیزوفرنی، ولی اینجا میگن بایپولار، میگن دو قطبی. چه میدونم
آخه داستان اینه که عزیز، موضوع اولیه، اولا احتمالا همسرتون هم میتونسته مشکلات روانی داشته باشه.
بله یه خورده، بله خودم اینو فهمیده بودم، چون تو ایران بعضی وقتا منو که کتک میزد دست و پای منو با تناب میرفت به دونتون خونمون، زیختاق میکرد میزد به پام، انقدر کتک هم میزد که.
خب بنابراین اون یه بیمار روانی بوده. پسرتونم ذلیله، چون بایپولار معمولا چیزی نیست که آدم بگیره، معمولا یه زمینه و سابقه ارثی میخواد.
بله.
حالا شما کجا زندگی میکنی؟
تو انسینو.
خب میشه من ازتون خواهش کنم به دفتر من زنگ بزنید من ببینم چون شما اینجا پلو دکتر بردیدش درسته؟
بله اینجا یه خانم دکتری هست ایرانیه ولی دکترش امریکاییه، یه مرکزیه میره اونجا هر ماه یه شات میزنه به دستش.
حالا شما لطف کنید چون مسئله الان فرزنده، اگر راجب خودتون میخواید حرف بزنید میتونید با هم صحبت کنید، ولی اگر راجب فرزندتون من ترجیح میدم که چون شرایط خاصی داره تلفن کنید من ببینم تا کجا رفتید، اگرم کمک بیشتری بشه کرد بتونم این رو انجام بدم، ولی اگر راجب خودتون مسئله و صحبتی دارید خوشحال میشم بشنوم.
نه دیگه صحبت
پس لطف کنید به تلفن من 310
الان خودکار ندارم.
بعدن میتونید شما میتونید از 08 ایرانیان یا از تلفن 5500 بگید یا 818-908-0808 یا 818-5500 لطفا تلفن کنید خوشحال میشم بتونم کاری بکنم. به هر حال متاسفم خواهش کنم تمنا.
من اسمم نسرینه.
بسیار خوب خواهش
قربون شما خداحافظ.
تمنا. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون چطور؟ خوشحالم که صحبت میکنم باهاتون.
منم همینطور بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکل داشتم در مورد خودم، راستش یه چند سالی هستش که یه خشمی نهفته درون من هست که نمیدونم چی کار باید باشه، واقعا از یه نفر خیلی ناراحتم، هر جوری هم که تلاش میکنم که ببخشمش نمیتونم.
یعنی چی؟
و
نصب کنید صبر کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
چه مدتی از امریکایی؟
من الان حدود 4 ساله، 31 سالم، نه حدود 4 ساله دیگه امسال 31 سالم شد.
از نظر چی خوندی چه میکنی؟
من ایران حقوق خوندم، ازدواج کردم، با شوهرم الان اینجا زندگی میکنم و الانم در حال حاضر کالج میرم، دارم درس میخونم، شوهرم هم همینطور هم کار میکنه، ایشون من کار میکردم ولی خب یه مشکل برام پیش اومد نتونستم دیگه کار کنم، الان فعلا در حال حاضر فقط درس میخونم.
فرزندم که ندارید؟
فرزندم ندارم.
اگر دلتون میخواد به من بگید ماجرای کلی با اون آدم چی بود، اگر نمیتونید ازش بگذارید هر جور دلتون میخواد.
نه خواهش میکنم. راستش آقای دکتر ایشون زن برادر من هستن و این مشکل از ایران شروع شد به خاطر جریان ازدواج من و به خاطر علاقه زیاد برادر من به من، چون من پدر مادرم موقع زمانی که دست دادم و ایشون منو ساپورت مالی میکردن زمانی که ایران بودم و زمانی که خواستم ازدواج کنم ایشون یه سری مشکلاتی رو برای من به وجود آوردن که تمام خانواده رو ریختن به هم و جوری شد که بله بفهم.
نه مثلا چه مشکلاتی به وجود آوردن؟
والا آقای دکتر یعنی با بهانه‌های مختلف مدام گریه میکردن اونجا، تمام خانواده رو دور خودشون جمع میکردن، مثلا میگفتن که چرا این میخواد بره آرایشگاه، نباید بره آرایشگاه، نمیدونم چرا این لباس اینجوری خریده، چرا رفته مثلا وسیله اینجوری خریده و از این قبیل چیزا.
نصب کنید مثلا یک کسی که اگر چنینه یا آدم این چنین بیمار و گرفتار چرا دور و بریا باید به هم بریزن؟
برای اینکه آقای دکتر چون برادر من خانواده من برای برادرم که اینجا زندگی میکردن امریکا زندگی میکنن الان هم در حال حاضر خیلی احترام زیاده برایشون قائل هستن همه خانواده و برای همه خانواده ما خیلی عزیز هستن ایشون و همه احترام برادر من رو نگه میداشتن و هیچی به ایشون نمیگفتن و رعایت میکردن در واقع.
نه من فهمیدم برای چرا زندگی ها رو باید به هم بریزه، چرا شما رو باید اذیت کنه؟
به خاطر اینکه هیچ کس هیچی نمیتونه، من هیچی نمیتونستم بهش بگم، هر کاری که میکرد حتی اگه اونم مقصر که بود برادر من میومد یواشکی به من میگفتش که خواهش میکنم برو ازش عذرخواهی بکن، با اینکه میدونم خیلی سخته، با اینکه میدونم مقصر هست ولی به خاطر من این کار بکن، به خاطر اینکه داره منو تهدید میکنه و میگه من میخوام بذارم برم.
خب بذاره بره اگر همچی چیزی هست چه اشکالی داره؟ اگه همچین کسیست که اینقدر بیماره. نه من میخوام بفهممتون چرا شما یه دفعه آخه این حرفا به هم نمیخوره عزیز.
آخه آقای دکتر برادر من نمیتونه ایشونو چیز کنه، یعنی هر چی که اون میگه برادر من تایید میگه جلوی خودش.
برادر شما چرا همچین آدم کمدانی است؟
من نمیدونم.
خب یعنی چی بعد زندگی شما رو برای چی به هم بریزه؟
برای اینکه من تو این بعد از ازدواجم مراسم ازدواجم که کل عروسی رو به هم ریخت و همه خانواده رو ریخت به هم و اینها، فقط میخوام خلاصه کنم که وقتتون زیاد
نگیرم. نه برای وقت من نگه، من میخوام ببینم ایشون چجوری عروسی شما رو به هم ریخت.
مثلا آقای دکتر دقیقا روز عروسی من زمانی که همه فامیل جمع بودن که سر سفره مثلا من میخواستم بله رو بگم گفت من به احترام همه اون بزرگترهایی که خب من خواهر برادر داشتم، بزرگتر اون خاله دایی، همه کسایی که بایسته بودم، من گفتم با اجازه بزرگترها. و ایشون یه هویی بل کرد رفت و خب من اونجا نشسته بودم، ولی خب از دور میدیدم که چه اوضاعی هست و داشت بعد که فیلمش رو اینها رو دیدم داشت تهدید میکرد بردم که من دیگه پامو نمیذارم اینجا، چرا این برگشته، گفته باید، میگفته با اجازه فقط مثلا تو یا مثلا با اجازه فقط همین برادرم، چرا همچین حرفی زده. و اون شب نذاشت برادر من حتی برای یک ساعت هم توی عروسی من شرکت بکنه.
یعنی والا من ببینید سرکار خانم، 50 نفر 30 نفر 40 نفر اونجا، یعنی یک کسی میره، خب میره که میره، این چرا عقد به هم بخوره؟ این مردم قبله عالم بوده که رفته همه چرخیدن، بعدم برادر شما اینقدر گیر و گرفتاره نیومده عروسی، خب نیومده، دعوت که بوده اصلا اونجام که بود.
اصلا آقا دکتر حالا این چند مثلا بعد الان من چند سال ازدواج کردم، اصلا مهمه بعد اون بعد مراسم عروسی من رابطه نداشتم دیگه باشون، در واقع یه سری دیگه مشکلات خیلی بعد دیگه بعد پیش اومد که من دیگه رابطه‌مو با ایشون قطع کردم کلا، تا زمانی که اومدم امریکا و بازم باهاشون هیچ رابطه‌ای نداشتم، چون اصلا دوست نداشتم دیگه باهاشون رابطه‌ای داشته باشم. برادرمو دوست داشتم، هنوزم دارم، ولی خب به خاطر اینکه خودم یه آرامش داشته باشم نمیتونستم ببینمش، به خاطر اون ناراحتیایی که برای من به وجود آورده بود. بعد که بعد از این مدت ایشون اومدن سراغ خواهر من و خودشون برگشتن، برادر من اومدن سراغ من و اومدن با من حرف زدن و با تنهایی البته به من گفتن که من جبران میکنم و بالاخره همه چیز تموم شده، خواهش میکنم که مثلا فراموش کنه اینا، من دیگه چیزی ندارم. ولی آقای دکتر من با این خانم ایشون واقعا چه باورتون نمیشه، صدای ایشونو که میشنوم اصلا تمام بدنم میلرزه، انقدر اعصابم میریزه به هم که نمیتونم، یعنی واقعا تمام وقتی که میان اینجا یا من مجبورم برای اون چند ساعت یا مثلا اون یک روز درست تعاملش کنم، واقعا بعدش اون خشمم توی زندگی مشترکم با شوهرم مشکل پیدا میکنم.
نه برای که جوابتون رو بدم، من به شما بگم من برای یه وقتی یه دونه قند میخورم یه دفعه تمام موهای بدنم نمیدونم سیخ میشه، بعدم دستامم میلرزه، چشمامم درست نمیبینه، به قند مرتبطه یا به بیماری من؟ شما چرا اینقدر حساسی رو چه بهش؟ این بازی چه در آورد؟
برای اینکه
برای اینکه نداره عزیز، یا آدم ایشون که سیخ و میخ نیست تو چشم شما، یا آدمیست اونجا اصلا هست، چه دردی به شما وارد میکنه؟ شما این درد رو دارید حس میکنه. من اگر رفتم توی مهمونی یه خانم و آقای دیدم حال من بد شد، اونها مشکل دارن، من مشکل دارم، آخه اون کسی کاری برای من نمیتونه بکنه، کاری علیه من نمیتونه تو اون مهمونی بکنه. من روزی میتونم دردم بیاد که کسی منو درد بیاره، اگه کسی منو دردم نمیاره من برای چی احساس کنم که اون آدم اشکالی داره؟ آخه شما اومدید این داستان درست کرد، شما هدفتون بریدن این رابطه است، یه ارتباط به نظر من نامناسبه، اصلا سالمی ندارید با برادرتون، بعدم حالا با همسر ایشون پیدا کرد. فعلا این چیزا تو خانواده ده برابر از این بدتر اتفاق میفته، فعلا آدم اینجوری به هم نمیذاره. رو خط باشید، بسید پیام ها رو بشنویم چه خبر است. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
گاه تو زندگی موقعیت‌های استثنایی به وجود میاد که نباید به سادگی ازشون گذشت. درست مثل خرید اتومبیل BMW از نمایشگاه لانگ بیچ BMW. شاید پیش خودتون بگین از ولی و لس آنجلس و اورنج کاونتی به لانگ بیچ مسافت زیاده، اما وقتی انگیزه داشته باشید میبینید ارزشش رو داره. نمایشگاه لانگ بیچ BMW، کمپانی BMW و BMW فاینانشال هر سه دست به دست هم دادن تا برنامه‌های مالی متنوعی رو به وجود بیارن تا شما BMW رو که دوست دارید با قیمتی که رقیب نداره تهیه کنید. کافیست با آقایان متیو جم و آلن عتیقی تماس بگیرید تا این دو با دانشی که دارند با روی خوش شما را یاری کنند. تلفن 1-800-794-4269 1-800-794-4269. لانگ بیچ BMW نمایشگاه عظیمیه که اونجا به راحتی میتونید بین صدها مدل نو و پری اوند BMWی رو که دوست دارید با قیمت استثنایی خریداری کنید. پس لانگ بیچ BMW ایستگاه اول و آخر شما نیست، تنها ایستگاه شماست. 1-800-794-4269.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310 777 777 9
دکتر شهرام کوسری، فارغ التحصیل از USC، متخصص زنان و زایمان و نازایی، جراحی حاذق با بیش از 15 سال تجربه.
من دکتر شهرام کوسری با بهره برداری از آخرین پدیده پزشکی در جراحی زنان و نازایی توسط روباتیک سرجری، پیچیده ترین جراحی های زنان و نازایی را بدون بریدگی معمول جراحی انجام می دهم. روباتیک سرجری در جراحی های مانند درآوردن رحم و تخمدان، کیست های مختلف، سرطان و انواع چسبندگی ها که از علل اصلی نازایی هستند، با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی موجب می شود که بیمار با کمترین خونریزی و دوره نقاهت در کوتاه ترین زمان ممکن سلامت خود را بازیابد.
مطب‌ها در ون نایس میشن هیلز و بیولی هیلز. تلفن 855-900-0808 855-900-0808 زنان08.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کاونتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، باباگونوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم خدمتتون عرض میکردم. راستش آقای دکتر، این مشکل من فقط ایشون هم نیست، برادر منم خیلی به خاطر ساپورت مالی که ایشون از من میکردن، خب به هر حال خیلی هوای منو داشتن زمانی که من ایران بودم. خب من برای ایشون خیلی احترام زیاد قائل بودم و هستم هنوزم. ایشون هم توقعی خیلی خیلی زیاد از حد احساس میکنم از من داشتن که من دیگه خانم ایشون حد که میگه من چشم بسته باید بگم باشه، نمیدونم حتی اگر اشتباه باشه، مثلا الان اینجا هستیم زنگ میزنن بیان اونجا، بیان خونه ما بلندش میریم، خانمش مثلا محله میذاره، نمیدونم یا دورایی میخواد یه حرف یه چیزایی میگه که میدونه منو ناراحت میکنه، ولی خب من سعی میکنم اون چند روز بگذره سریع تموم شه برگردم خونه. و مشکل من این هست که برادرم میخواد رابطه داشته باشه، من دوست دارم با برادرم رابطه داشته باشم، ولی منتها من نمیدونم با این ناراحتیم چیکار کنم، نمیتونم کارای این خانم فراموش کنم. یعنی اون شب عروسی به دهن تمام خانواده من این مسئله رو زهر کرد. یعنی خواهر من باش صحبت کرد، بهش گفت تو تمام عروسی رو به دهن همه خانواده زهر کردی، هیچ کسی چی نفهمید، ایشون دختر آخر بوده، ما خیلی آرزو داشتیم براش و تو حق همچی کاری رو نداشتی. و حرف نداریم که نه، چرا این احترام به ما نداشته و احترام به خانم من نداشته، احترام به هم برادرم و هم خودش. یعنی مشکل من دو تا هست که واقعا نمیدونم این کار حرف من اشتباه بوده، یه چیز درونی، درگیری درونی با خودم پیدا کردم که واقعا نمیدونم کارم درست بوده، کارم اشتباه بوده.
کدوم کارتون درست بوده اشتباه بوده؟
یعنی اینکه من اون موقع من برگشتم گفتم خب با اجازه بزرگترها، یا اینکه برادرم گفته نه شما نباید این کارو میکردی، یا خانمش میگه که نه تو باید همه احترامتو به برادرت میذاشتی، یا چرا رفتی مثلا این وسیله رو خریدی چون من گفتم نخر، چرا رفتی اینجا چون من گفتم نرو. و یه سری کارهایی رو که واقعا از نظر هر بعضی وقتا من با خانوادم، با بقیه از خانوادم صحبت میکردم، گفتم شما به عنوان طرف سوم به من میگین که این کار من اشتباه بوده، مثلا اگه رفتم این وسیله رو خریدم بهشون گفته نخر این کار من اشتباه بوده، میگفتن نه، ولی خب چون اینو گفته باید حرف این به کرسی میشسته.
حالا من ببینید عزیز، الان نمیدونم واقعا
من نه سب کنید عزیز. من متاسفانه این روابط رو میشناسم، ولی نشون دهنده یه مقدار آدم گرفتار و بیمار و یه آدمایی که یه چیزایی براشون مهمه که اصلا اهمیت نداره و موضوعی دیگری که با ارزش و مهم و انسانی و اخلاقی و واقعی هست رو آدم نادیده میگیره. اولا شما اگر یه برادری دارید
بله.
که به زنش اجازه میده عقد شما رو خراب کنه، عروسی شما رو خراب کنه، تو کار شما دخالت کنه، به شما بگه چی بخر چی نخر و هنوز به شما میگه ساکت بود، همون بهتره که با اون برادرم حرف نزنی. یعنی چه دلیل داره ماجرای برادری کجاست؟ نه موضوع این نیست، موضوع این است که شما کسی بودید که برادرتون مال شما بوده و بازیش میدادید، اونم کمک مالی به شما میکرده، اون خانم هم فکر میکرده که این پولا مال ماست، میدن شما بیخوری میرید خرج میکن. بنابراین او با شما مسئله داشته که پولای ما رو داره خرج میکنه و بیخودی هم خرج میکنه، بعدم به خودش اجازه میداده، نه اینکه اون حقی داره به هیچ وجه، به خودش اجازه میداده که به حریم و حقوق شما تجاوز کنه و یا تصمیم بگیره که با تو در عقدت اینو میگفتی یا اونو میگفتی و اوزار اینچنین آنچنان کنه. شما یه رابطه سالمی ندارید، نه خواهری درتونه، نه برادری درتونه، نه دوستی درتونه، نه مهربونی، یه جنگه. یه همیشه گفتم خانواده یا زندگی زناشویی میتونه پیست رقص باشه یا پیست بوکس باشه، مال شما پیست بوکس، برادرتون هم داره حرفی بی خود میزنه. برای اون حرفای اولیه که خانواده من برای برادر من احترام بسیار قائلم بی خود، ولی معلومه که برادر پول داره بقیه ندارن، اون یه مقدار کمک مالی میکرده یا میکنه، بنابراین احترامش از اونجاست و همه هم یه جوری از اون دلیل از اون طریق و به اون دلیل مدیونشن و بنابراین اونم چون پول رو میده تصمیم میخواد بگیره. خب این هم مقدار عادیه. حالا شوهر شما در این زمینه اصلا نظرش چیه؟ میگه ما بریم یا نریم؟
شوهر من داخل خیلی آدم منطقی هست، اصلا میگه کلا فراموش کنه هر چیزی که بوده، مهم نیست، برادرته، بالاخره ایشون تو رو دوست داره، خانواده
نه نه اولا بالاخره ایشون شما دوست داره نداره، آدمی که دوست داره باید کارهای دوستانه رو درست بکنه. من اصلا نمیتونم شما رو دوست داشته باشم ماشین تو بزنم به در دیوار، شما رو بزنم سر صورتتون به در دیوار، شما رو بی دلیل مجبور، یعنی چی اینا؟ آخه ببین همش حرفای کلیشه‌ای بی معنی است.
بله.
من از اولم گفتم مثلا دوستی تو خانواده شما نمیبینم، تو خانواده شما یه جنگ برنده است بر اساس یه ملاکای مثل قانونی که وجود داره که بر اساس قانون حق با توی یا قانون حق با اونه. حالا اینجا چون خواهر برادریه این کار اینجا درسته اونجا غلطه. حالا همسرتون میگه گذشته رو فراموش کن، اون بهش میرسم، یا حرفش اینه که ما بریم و نیایم، بریم و بیایم با این خب برادر تو و خانمش؟
همسرم هم میگه هر جور که خودت راحتی، میگه که میگه من میگه این مشکل رو با خودت حل کن، این ناراحتی این خشم رو از خودت دور کن، خودت ناراحت میشی.
نه ببینید عزیز، همسر شما هم اونم میترسه حرف بزنه. من همیشه میتونم کسی که اشتباه کرده، کسی که کار بدی کرده، کسی که من کارشو بد میدونم رو ببخشم پشت سر بذارم، ولی بهش اجازه که نمیتونم بدم دوباره همون کارو بکنه.
بله.
اگر شما من بگید که اون خانم پشیمان از کارهایی که کرده، اگر تغییری در خودش به وجود آورد دیگه هیچ گونه کاری که زشت و بده نمی کنه، من میتونم بگم که شما که الان بعدم بهش میرسم باید بگذارید و ببخشید. ولی اگر ایشون همچنان مانند گذشته حس میکنه و احساس میکنه و عقیده و نظر داره، با شما هم مانند گذشته همون برخوردار رو میکنه، بخشش چی؟ یعنی
اصلا آقای دکتر اصلا، یعنی تازه حق به جانبم هستش که نه، یعنی هیچ وقت از اون زمانی که من با برادرم که برگشت سراغ من و با من صحبت کرد، من هیچ وقت
برادر شما که... استدلالش چیه؟ نه صبر کنید، برادر شما حرفش این است که من میدونم همسرم بیماره، گرفتاره، حرف بی خود میزنه، یا معتقد حق با اونه؟
نه معتقده که حق با اونه.
آه خب پس چی میگید شما؟
معتقد که حق با اونه، منتها چیز زمانی که من نشستم باهاش صحبت کردم گفتش که نه، اون یه مسئله بوده که اصلا به اون ربطی نداشته. من خودم یعنی سریع آقای دکتر خودش گردن میگیره، یعنی زمانی که اون بحثی که از اون شروع شده و اون ناراحتی رو به وجود آورده و اون زمینه ناراحتی رو به وجود آورده، میگم اون این حرفو زده، میگه نه نه این حسن حرف من بوده از اول.
خیلی خب
اون
بنابراین
اینطوری میگه.
نه ببینید برادر شما دو تا احتمال هست، یه احتمالی که واقعا برادر شماست که منشأ همه این گرفتاری است، نه اون خانم بی خود، اون خانم رو علم نکنید، این چاقویی است که برادرتون به دست میگیره، زنش به عنوان چاقو به شما میزنه، شما با چاقو چه کار دارید؟ به زنندش کار داشته باشید که برادرتون. یکی این که نه، به دلایلی که غالبا ترس و وحشت از اون خانم یا هر چیز مربوط به اون خانم میاد گناهای او رو به گردن خودش میگیره. خب دومیش از اولیش بدتره. در اینکه اون این مرد چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنه؟ برادر شما چرا یه پسری است؟ چند سالشه برادرتون؟
بعدم الان 40 و فکر می‌کنم 5 داشته باشن.
چه مدتی ازدواج کرده؟
الان حدود فکر میکنم دقیق نمیدونم، ولی مدت زمان 14-15 سال باید باشه ازدواج کرده باشن.
بچه چی دارن؟
ندارن، بچه ندارن.
اون خانم چند سالشه؟
ایشونم میگن که من 42-43 سالمه.
برادر شما 2-3 سال از همسرش بزرگتره، 15 سال ازدواج کرده، چرا بچه ندارن؟
میگن ما بچه دوست نداریم، نمیخوان بچه داشته باشیم.
هر دوتاشون؟
هر دوتاشون.
با اون وقت شما تمام فامیل محترم شما برای این برادر احترام و ارزش خاص قائلن؟ چرا؟ فقط برای که پول داره؟
فرض کنم
آیده تو. بنابراین ببینید شما یه مشکل جدی خانوادگی دارید. ما چند سال امریکا هستن؟
ایشون الان 20 سال امریکا هستن.
خب چطور شده تو ازدواج شما و خرید و فروش شما، شما که در ایران بودید کار داشتن، یا شما اینجا ازدواج کردی؟
من اینجا ازدواج نکردم، من ایران ازدواج کردم.
خب ایشون کجا بوده؟
ایشون امریکا بودن، ولی خب مرتب می اومدن ایران و برمیگشتن. می اومدن سر می زدن 2-3 هفته 1 ماه میموندن و برمیگشتن.
همسر برادرتون کار میکنه؟
بله.
اگر 100 دلار در آوردن تو این 15 سال چقدرشو برادرتون در آورده، چقدرشو همسرش؟
شغل برادرم خیلی خوبه، ایشون درآمدش خیلی خوبه، خانومش هم خوبه، ولی شغل برادر، ولی درآمد برادر من بیشتره.
ولی خب اون خانم فکر کنه پولا مال اونم هست.
بله بله میتونم. آره تو خدا میدونه که من تو این مدت زمانی که میومدن ایران و خب برادر من ساپورت مالی میکرد منو، من از اون وقت درس میخوندم و خودش میدونه که من هر زمانی هر هزینه ایرم که میکردم همه هزینه ها رو داشت که میدونست من چقدر برای چه چیزی میدم، چقدر چیکار میکنم و خود شناخت کافی روی من داشت که من آدمی نبودم بخوام پول رو هر کاری که دوست دارم بکنم یا بخوام بی خودی خرج کنم.
ولی عزیز من صبر کنید، این که برادر من خرج منو بده که قرار نیست من بگم من خرج خوب میکردم. بس این است که وقتی یک کسی میاد خرج من، برادر شما که مسئولیت دادن خرج شما رو نداشته. اون زن فکر کنه که من و شوهرم داریم خرج این خانم رو میدیم. فهمیده است که به خودش اجازه هر دخالتی میده. بعدم حرف این که شب عروسی تو فقط باید از برادری که پول ما رو میگیری خرج میکنی تشکر کنی، یا مثلا اجازه رو از او بگیری. نه اینکه اصلا حق داره و اصلا این حرفای بی معنی اصلا جایی داره ها. ولی میخوام بگم با اون روزی که شما از او، مثل این است که شما وقتی به کسی کارمندی کسی هستید باید بر اساس نظر او و درخواست او یا حتی دستور او کار بکنید. من کارمند شما هستم، روزی 8 ساعت میدم برای خودم هر کار دلم خواست بکنم. خب شما هم در حقیقت یه نوعی ارتباط داشتید، این ارتباط سالم بوده نه، برادری کمک کرده، چه خوب. انتظار و توقع باید داشته باشه هرگز، ولی اینا رو داشتند. بنابراین شما یه زندگی کاملا غیر عادی داشتید، من با یه فاصله 14 ساله‌ای که شما با برادر دارید.
بله.
یعنی با هم این برای مثلا درباره ایشون و زندگیش هم چیز نمی‌دونید. برام دو تا آدمی هستن که به هر حال بچه نخواستن. حالا چرایش هم من کاری ندارم. ولی به هر حال نشون دهنده یه خبرایی است تو زندگیشون. حالا هم شما رو میبرن اونجا که از نظر شما شما رو تحقیر کنن. خب نرید. ولی اگر همچنان شما به کمک اونها احتیاج دارید، خب گرفتاری.
نه اصلا آقای دکتر، اصلا
همسر شما اگه بهشون بگید که من دلم نمیخواد با برادرم رابطه داشته باشم، به شما چه خواهد گفت؟
هیچ چیزی نمیگه. ایشون میگه اگه برادر با برادرم، منم ایشون یه زمانی صحبت کرد بعد مراسم ازدواجشون، یه بحثی هم با برادر من داشتن و برادر من میگفتن من برای خواهرم این کار کردم اون کار کردم و ایشون برشته بود به برادر من گفته بود که خب شما برادرش بودی، دوست داشتی این کار کردی، هیچ منتی سرش نداری، شما اگر کاری کردی خودت دوست داشتی و دلت خواسته که برای خواهرت انجام بدی، برای غریبه نکردی، برای خواهرت کردی و منتی هم سر من نمیتونی داشته باشی، به خاطر اینکه اگه خواهر یا برادر منم بود منم همین کارو میکردم. و ایشون نه، ایشون هیچ مشکلی نداره از این نظر که منو کاملا آزاد گذاشته که بخوام حق انتخاب داده که یا بخوام رابطه داشته باشم.
به نظر من شما اگر به اونا احتیاجی ندارید، شما حرفتون چون آدم قرار نیست به خاطر احتمالاً کمکی که از خواهر و برادرش میگیره یا هر کس دیگه میگیره بعدن به اونا اجازه بده که بهش توهین کنن، تحقیرش کنن یا هر چیز دیگه. بنابراین اگر در حد یه رابطه برابر و یه رابطه دو تا انسان که صلاح اونام هست باتون برخورد میکنن، رابطه رو ادامه بدید. اگر نه محدودش کنید و کمش کنید. ولی ماجرا این که شما نمیتونید اون خانم رو ببخشید یا نبخشید اصلا مطرح نیست. قصه اون خانم نیست، قصه برادر شماست. اگه قرار باشه در این زمینه به نظر من تقصیر و اشتباهی متوجه باشه، متوجه برادر شماست نه متوجه اون خانم. اون خانم میتونه بد عمل کنه، میتونه رفتارش، ولی این برادر شماست که با در ارتباط با خواهرش اجازه نمیداده که همسرش از آنچه که مربوط به هر دوی اونا هست استفاده یا سوء استفاده کنه. ولی خب شما هم نگاهتون به موضوع اصلا نه واقع بینانه است نه به نظر من معقول و منطقی است. یعنی از اون جنگ های فامیلی و خانوادگی است که اصلا قصهش قصه لشکرکشیه. یعنی لشکر ما با لشکر اون، حالا خواهر من بیاد سمت من، برادر من رفته سمت
نه
اونا.
نه آقای دکتر، من واقعا الان اگه تماس گرفتم واقعا به خاطر خودم، به خاطر اینکه واقعا خسته شدم، برای اینکه دوست دارم خودم راحت بشم، برای اینکه من هنوز که هنوز آقای دکتر من فیلم عروسیمو نگاه نکردم، یعنی نگرفتم، نمیتونم ببینم. برای اینکه هر تمام فیلمایی که گرفتیم از عروسیمو اصلا من هنوز یک بار ندیدم، وقتی میبینم ناراحتم میکنه.
بی خود شما حالتون بده. شما اولا اگر یک صحنه ای در اون فیلم هاست که بعید میدونم اگر هست، برید بدید ادیت کنن حذفش.
خب خاطرات رو چه کار کنم آقای دکتر؟ من اون عذرخواهی هایی رو که همینجوری بی خودی مرتب هی رفتم بهشون به خاطر چی
همینجوری شما تقصیر شما
منو ببخش
تقصیر شماست. بی خود رفتید شما به خاطر اینکه برادرتون راضی کنید که حالا دلایلش چه است رو نمیدونم رفتید بخورید. برای چی من باید قبول کنم من اشتباه کردم وقتی نکردم؟ خب شما خودتون زیر پا گذاشتید.
دقیقاً الان این ناراحتی من از همینه.
خب نه ناراحتی شما از خود همینه، برای اینکه نگاهتون به خودتون و زندگی درست نیست عزیز. این نگاهی است که مثل که من بگم سرمو میذارم به دیوار دردم میاد، ناراحتی من از اینه. خب شما اشکالتونه که بیخودی سرتون رو به دیوار میذارید یا میزنید. در گذشته یه جور دیگه میزنید، حالا اینجوری میزنید، چون نگاه شما نگاه واقع بینانه نیست عزیز. نه اون واقع بوده نه الان. بعدم حالا انتظار دارید که خشم و عصبانیتی راجبه این زن برادر دارید از بین بره. یعنی چی؟ برای چی از بین بره؟ اصلا نمیخوام بگم که خشم و عصبانیت باید داشته باشید، شما هنوز میخواید یه جور رابطه‌ای و یا ارتباطاتی رو داشته باشید که اصلا با نوع نظر و عقیده شما و اونا نمیخونه. برام با حرفایی که برادر زده که حالا ذره یه چیز دیگه در اومد غیر از اون ماجرایی که از آغاز شروع کرد. بنابراین پیشنهاد من این است که برید اولا کمک بگیرید از نظر روانی، برای اگر بحث شما یه روزی فقط خشم و عصبانیتون بود زنگ بزنید راجع به اون با هم صحبت کنیم. ولی مثلا موضوع رو اونجا نمیبینم. من یه خانواده کاملا به هم ریخته با یه روابط کاملا غیر دوستانه، غیر واقع بینانه، غیر منصفانه، حتما نامهربانانه، یه رابطه این چنینی که بعد ها یه جوری به هم گره خوردن، هم دیگر رو رنج میدن، یه جایی هم یه کارهایی برای هم میکنن. یعنی یه نوع حالت مازوخیستی سادیستیک، خودآزاری و دیگر آزاریست و این خب کار دستتون میده. ولی یه روزی خواستی راجب خشم و عصبانیتون تنها بیاد روی خط صحبت کنین، چون دوستانی هستن که از قبل رو خط بودن، دلم میخواد اونها هم پرسه. برای خوشحالش هم باشون صحبت
کنین. متشکرم آقای جان، خیلی ممنونم. مرسی. خدا نگهدارتون.
شنگ رجمن با ما باشین.
پیام دکتر بابی دوستکام، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در مورد openbookbarprep.com، کلاس‌های خصوصی یا وان آن وان که از سال اول لاسکول تا سال آخر و گذراندن بار اگزم یا بیبی بار اگزم قدم به قدم با دانشجویان لاسکول خواهد بود. 213-480-8444 openbookbarprep.com. دکتر بابی دوستکام.
از سال اول لاسکول شروع می‌کنیم. مشکل بچه‌ها در این سال سه چیزه: فهمیدن قانون، قانون، نوشتن انشا و آماده شدن برای امتحان. در کلاس‌های Open Book Bar Prep فهمیدن قانون برای دانشجویان نه فقط آسون میشه که حتی لذت بخش هم میشه و متد لازم برای نوشتن یک انشا خوب که همون متدیه که برای بار اگزم هم لازمه آموزش داده میشه و به این ترتیب شما سال اول رو با نمره‌های بسیار خوب تموم میکنین.
openbookbarprep.com 213-480-8444 دکتر بابی دوستکام وکیل دادگاه ها.
و اما کلاس های بار اگزم و بیبی بار اگزم، این کلاس ها هم خصوصی و وان آن وان هستن. دانشجوها میتونن بیان سر کلاس ما یا میتونن پای کامپیوتر با سکایپ با ما کار کنن و حرف بزنن. کلاس های دیگه که شبیه این کلاس هستن زمانشون کوتاه‌تره و به طور گروهیه، اما کلاس های ما هم خصوصی هستن و هم زمانشون بین 4 تا 14 هفته هست. در این کلاس ها شما یاد میگیرین که چطور قوانین رو به ذهن بسپارین، چطور اونها را دستبندی کنین و ما قدم به قدم با شما پیش میریم. هر روز شما میدونین که اون روز چه کار باید انجام بدین. کتاب‌هایی که به شما میدیم، من خودم با کمک از چند نفر که سالها انشاهای بار اگزم رو نمره میدادن نوشتیم. به همین دلیل توصیه‌هایی که توی کتاب هست دقیقاً همون چیزیه که در بار اگزم از شما میخوان. در ضمن شما در فضای همون بار اگزم با همون مدت وقت قرار میگیرید. این فضا رو برای شما درست میکنیم و در کلاس امتحان میدید و این کار رو بارها و بارها تکرار میکنیم تا برای امتحان واقعی آماده بشین و به این ترتیب شانس قبولی شما در بار اگزم بسیار بالا خواهد بود.
openbookbarprep.com 213-480-8444 دکتر بابی دوستکام وکیل دادگاه ها.
اگر در کلاس ما نبودین و بار اگزم رو پس نکردین، من میتونم به طور خصوصی با شما بشینم، انشاهاتون رو ببینم و بهتون بگم که اشکالتون چی بوده و چه کار کنید که دفعه بعد بتونین این امتحان رو به راحتی پس کنید.
openbookbarprep.com 213-480-8444 دکتر بابی دوستکام وکیل دادگاه.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس فاصله و شکاف نسلها یا جنریشن گپ رو همین یک شنبه 20 با پسر کوچکم فرید که دکترای روانشناسی داره به زبان فارسی و انگلیسی در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهیم داشت. بنابراین شکاف و فاصله و تفاوت نسل ها همین یک شنبه 20 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا یا کتاب فروشی پارس دریافت کنید یا فقط کمی زودتر تشریف بیارید در محل کنفرانس المپیک کلکشن ساعت 4 بعد از ظهر. کنفرانس عشق چیست و عاشقیست رو سه شنبه 22 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختیست از چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیبوی شروع خواهد شد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این دو کنفرانس 12 ساعته $50 هست و کنفرانس 24 ساعته کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب کودکی از روز پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی شروع خواهم کرد. ضمن روز شنبه 26 در مونترال کانادا هستم از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت، اطلاعات بیشتر رو از تپش دیجیتال یا کارت ورودی رو میتونید در مونترال دریافت کنید و دو کنفرانس در تورنتو کانادا در روز یکشنبه 27 می 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در شرایتونی که در واقع در هایوی 7 هست خواهم داشت. کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه میتونید از قبل دریافت کنید یا در محل کنفرانس ها معمولا کارت ورودی خواهد بود. همچنین اگر مایل هستید اطلاعاتی در مورد برنامه های من داشته باشید، فقط کافیست هولاکویی رو به 7000 تکست کنید و هرچه بخواهید رو در اختیارتون خواهند گذاشت به رایگان. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا. این سفر از روز جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این برنامه‌ها شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
سوال من در مورد دختر 12 سالم هستش. یه مدتی هستش که شبا وقتی میخواد داره بخوابه از پایین شروع میکنه، در بالکنی رو چک میکنه که ببینه قفله، بعد میره در مثلا اینترنس دور و گاراژ دور و همینطور میره بالا اتاق خودش. خب ویندو کاملا معلومه که بسته است، ولی باز اونو میکشور میکنه که لاک کلازیتش رو کامل میبنده، بعد اون وقت میتونه بره مثلا با خیال راحت بخوابه. اینو اول من خب فکر میکنم که خوشایند باشه، چیزی ترس داره توی این سن چیزی هستش، ولی الان میبینم که به صورت یه روتین یه عادتی در اومده که هر شب این کارو میکنه، قشنگ بعد میره میخوابه. خواستم ازتون بپرسم که
خب این که همون از فرقی نکرد عزیز، یه دختر شما مضطرب وحشت زده است، میترسه، درگیر یه کار روتین میشه برای که بتونه به حساب خودش آروم کنه.
بله.
حالا سابقه اضطراب کودکی و جز چیزهای دیگر از کی داشته، چی داشته؟
هیچی آقای دکتر، هیچ سابقه ای نداره.
از حیوانات نمی ترسید؟
اصلا نه، اتفاقا ما دوتا سگ داریم، خیلی هم باهاشون فرندیه.
اوکی، اون وقت این که تنها باشه یا از شب و تاریکی نمی ترسید؟
از شب و تاریکی نه، ولی خب نه، تنهایی هم که شما ابراز ترس و چیز نکرده، که مثلا برای همین هم برای من تجربه آور بود که مثلا توی من چه شو خودم فکر شاید مثلا مووی دیده باشه یا مثلا از بچه ها چیزی شنیده باشه. من که یه دفعه همین جوری من که سرسو بعد باش باز کنم بهش گفتم که اوکی مامی، ویندو که میبینی که بسته است عزیزم، برای چی بعد اون وقت ما بدروم شما طبقه بالا از چی میترسی؟ گفت نه، هر کی بخواد یه وقت بیا تو میتونی یه لیدر مثلا بلند داشته باشه، یه نروازمونو بشه استفاده کنه.
رایت، به همجاست که مضطرب عزیز. حالا البته باید بیش از این باش حرف میزنی. شما چند تا فرزند داری؟
هم یه دونه آقای دکتر.
شما فرزندتون، بذارید راجب خودتون و همسرتون صحبت کنم، چقدر هر دوی شما یا خانواده شما توش استراب و وسواس و اینها بوده؟
هیچ سابقه ای نداریم هیچ کدوم.
شما چرا دوتا یه بچه دارین؟
راستش آقای دکتر، اون زمانی که ما ایران بودیم خب من کار نمی کردم، بعد با دخترم خیلی سرم گرم بود، هیچ اطلاعات اینفورمیشنی هم در مورد تک فرزندی راستش بخوای نداره. الان خوشبختانه با اطلاعاتی که شما میدین ما اینفورمیشن ها رو داریم که فکر میکنم یه خودم طولش برمی، برای همین هیچ وقت مثلا من فکر بچه دوم نبود، یعنی هیچ وقت فکر نمی کردم که چه چیزهای چه ضرری برای بچه هم.
نه اصلا بحث ضرر نیست عزیز، بحث این است که شما در خانواده ایرانی چطور ممکنه وقتی یه بچه داشت باشید اقلا 100 دفعه به شما نگن بچه بعدی رو بیار؟ یعنی من مطمئنم بهتون گفتن. چرا شما دوتا نمیخواستی با وجودی که تازه شما کارم نمیکرد؟ برای این استرابه تو خود شما دوتا بوده دیگه، یا شما یا ایشون یا هر دو، یعنی احساس میبوده که ما از احتش برنه، مسئولیتشه، مشکله، ما میخواییم بریم مثلا خارج، شاید گرفتار بشیم. بعدم با این راحتی به من میگه تو خانواده ما نه استراب بوده نه وسواس. من کم ممکنه ولی بسیار بعیده. افسردگی چی؟
نه اصلا افسردگی نداریم. برای تمام حالا شما به این نکته اشاره کردین، ما برای اومدن به خارج راستش هیچ به قول معروف تو پروسه بود برنامه، ولی هیچ وقت اصلا حتی یک لحظه هم بهش فکر نمی کردیم که درست بشه یا نشه. یعنی تا لحظه ای که به ما گفتن اوکی شما برای مثلا اینترویو باید برید، تازه ما اون موقع انگار به خودمون اومدیم که اوکی مثل اینکه زمانش رسیده.
خب آخه اون نشون دهنده درست عکسش عزیز. ببینید آدمی که دنبال اومدن اینجاست یا فلش بخواد، وقتی میگه اینجوری که شما فهمید، تو مرحله کاملا انکاره، یعنی شما نمیخواستید خودتون رو امیدوار کنید بعد خراب بشه. یعنی اینا چیزی رو تایید نمیکنه، یعنی درست برعکس استرابتون نشون میده. یعنی اینا نشون دهنده بی تفاوتی نیست که ما داشتیم زندگی عادیمون کردیم بعد گفتم بیاد بریم، گفتیم میریم. نه نمیخواستی به دیگران بگید بعدن نشه، بعد مشکلاتی پیدا بشه یا چیزایی از این قبیل. حالا اگر شما من کوشش رو نیم بشادم که در خانواده شما و همسرتون افسردگی و استراب و این مشکلات مربوط به مودی سوردر نبوده، فرزند شما خب یه مقداری به دلیل تک بودنش میتونه احساس تنهایی بکنه و به خاطر احساس تنهایی و جدایی احساس یه مقدار نگرانی بکنه. حالا اگر بهش بگید که چرا این کارا رو میکنی، حالا شما راجع به پنجره گفتید، خودش توضیحش چیه که چرا من با درار من چک کنم که خاطرم
از این نگرانی که مثلا کسی نتونه بیا توی خونه، میدونی چی میگم، حالا از دوزی باشه یا آدم دیگه غیر از فامیلی، بالاخره نتونه کسی بیاد این لغت بتونه با خیرات بخوابه، یه همچین تصوری داره.
خب نمیدونم، ولی خب حالا به من بگید چقدر راحته بره خونه دوستانش بخوابه.
خیلی راحته، اوکیه، با این مشکلی نداره. دوستای خیلی صمیمیش یا مثلا کسایی که باشون رابطه داریم میره برای اسلیپ اوور، اونا میان.
درسش چطوره؟
درسش عالیه.
آقای دکتر ورزش چطور عزیز؟
اونم اکتیوه، من کلاس والیبال همه چی برش گذاشتم. برای همین تا حالا هیچ مشکل خاصی من با بچه خودم نداشتم و از این بابت خیلی خوشحالم، ولی این یه خورده منو تو فکر برد از اینکه من چی کار کنم که بتونم کمکش کنم. حالا یا نمیدونم شادم هیچ کاری دست من بر نیاد، می‌خواستم با شما مشورت کنم.
ببینید عزیز، اگر هیچیش نیست
بله.
این یه میتونه یه عادت باشه، ولی من اصلا اینجوری نمیبینمش، چون شما رو یه کمی تو مرحله دینایل میبینم. من مسئله رو به این سادگی نمیبینم. من فکر میکنم فرزند شما استرابش در حدی رسیده که یعنی ابسشن شده و ابسشن شده کامپالشن، یعنی وارد حریم خفیف اوسیدی شده، ابسسیو کامپالسیو دیسوردر. برای که ببینید عزیز، روزی که من از یه چیزی نگرانم، وقتی که اینقدر ذهن منو مشغول میکنه، من بعد دست به یک کارایی میزنم که فکر کنم از طریق اون تضمین میکنم تا حدودی که جایی برای نگرانی نیست.
بله.
به همجاست که آدم ها برخی از اوقات دستشونو فوت میکنن، یا فرض کنید که چند دفعه در رو چک میکنن، دستاشونو چند دفعه میشوین، همین اینا. یعنی کارایی که هست. حالا به من بگید از در نظافت که مشکلی نداره.
نه نرماله، یه خود مثلا همون کردن تنبل هستش، ولی وقتی میره همون طولانی میمونه تا همون تا بیاد بیرون. یا
خب همون دیگه، آخه نمیخواد. آخه ببینید اونم همونه، ببین شما نگاهی که میکنه، اصلا طولانی قرار نیست بچه بمونه.
درسته.
وقتی میمونه نشون دهنده اینه که میخواد واقعا پاک و پاکیزه بشه.
درسته.
خب به من بگید دستشویش چقدر طول میکشه؟
نه اون مشکل نداره، سریع
اونقدر مسئله نیست. حالا برحال مواظبش باشید، ولی جایی برای نمیخوام میگم نگرانی نیست، ولی اگر تغییراتی پیدا شد ببرم لطفا فامیل محترم رو چک کنید که خاطرتون آسوده باشه که گرفتاری نباشه. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. من وقت کمی دارم، خوش ممنون میشم، خلاصه بفرمایید در خدمتتون.
ببخشید من می‌خواستم در مورد اختلاف نظر من و شوهرم در مورد بزرگ کردن پسرم با تو صحبت کنم. اول یه چیزی کوتاهی بگم که طرز بزرگ شدن که شوهرم با طرز بزرگ شدن من،
نه اونو بلش کنید، نه نرید اون وقت نریم. شما من بگید اولا فرزند یا یه دونه فرزند دارید یا بیشتر؟
یه دونه.
چند سالشه؟
3 ساله.
خب سر چه چیزی با هم بیش از همه اختلاف دارید؟
بیش از همه سر طرز بزرگ کردن از دیسپلینش. میگه تو خیلی راحت میگیری همه چیزی که میخواد بهش میگی، نه بهش نمیگی.
شما وقتی باید نه بگید که مثل هر چیز دیگه، تو خیابون به من یه جایی میگن نه، پلیس سر رانندگی من اینجا میگه نه، برای که غلطه اونجایی که میگن بله بله است. هیچ قرار نیست ما به بچه بی خودی نه بی خودی بگیم یا بله بی خودی بگیم.
خب اینم پرابلم منه. من
من خودمو من کلاسای پرنتینگ میگیرم، من خودمو ادوکیت کردم در مورد این موضوع. من به اعتقادم اینه که نان وایلنت پرنتینگ باید آدم بچه‌شو بزرگ کرد. ولی ایشون نه، میگه نه تو خیلی سافتی، همش میگی آره همش این شده. یعنی
نه مثلا کجا نه سب کنید کجا یه موردی مثال بزنید که خیلی هم مشخص ها جانب خود کنم نگید، یه مورد کوتاهی شد چه بوده مثلا؟
یه موردش اینه که مثلا پسرم صبح که بیدار میشه هنوز شیر میخوره، ولی تو کاپ شیر میخوره نه اینی که تو چیز. دکترش گفته که خب این به یه حدی بیشتر نباید شیر بخوره چون غذای دیگر رو کم میخوره. میگه تو نمیتونی مثلا این اگه مثلا صبح بیدار میشه اگه گیه کنه بگه من شیرمو میخوام تو نمیتونی بهش ندی. میگم خب من این یه بچه یه سکجولی داره، یه روتینی داره، من نمیتونم یه هایی صبح بلندشم بگم میدونی چه امروز صبح تو شیر نمیتونی بخوری. خب اون خودش فکر میکنه میگه من مگه چیکار کردم که امروز صبح نمیتونم شیر بخورم.
پزشکتونم به شما میگه که بهتره به اندازه بخوره، ولی نمیگه باید به اندازه بخوره اگر زیاد خورد اشکال داره. به علاوه این حرفا در حالی که درسته برای بچه‌های مختلف کمی من شما باید قابلیت انعطاف داشته باشیم. به علاوه اگر شما با بچه این جنگو شروع کردید در ارتباط با غذاش مسائل خیلی بدتری پیدا میکنین، حتی اگر حق با همسرتون باشه، برای که در این گونه موارد باید رضایت بچه را به دست آورد. ما بین یک تا سه سالگی نباید بچه را درگیر جنگ قدرت و پاور استراگل
کنیم. من همینو میگم، من میگم من authoritative parenting عقیده ندارم، authoritative نیستم، من parenting هم که آره از نظر مغزی developmentally برینم ممکن developmentally بیشتر بزرگ شده، ولی authority ندارم رو بچه. من با بچه هم باید حرف بزنم، من بتونم
کاملا با تو موافقم عزیز. اصلا این بحث اصلا ایشون اصلا داستان فرماندهی و فرمانبرداری دورانش به سر آمده. ما در دورانی هستیم که بچه باید با همکاری مسائل یاد بگیره، بعدم با تو زندگیش نه فرمان بده نه فرمان ببره. اون وقت است که بردگی و بندگی و گرفتاری درست میشه.
بله بعدم اگه اگری کنه از رو ترس من نمیخوام از من بترس، از رو ترس نمیخوام اگری کنه.
من نمیدونم همسر کجا شما زندگی میکنید عزیز؟
آمال لس آنجلس.
اوکی ببینید اگر دلتون میخواد، چون من یه سی دی دارم هم بخش اولی و هم که فلسفه و هدف واسه هم، بعدم تولد تا سه سالگی است، دوتاش رو هم تقریبا نزدیک 30 ساعته و این مسئله اونجا مطرح کردم. ببینید ما اگر قرار باشه از سر دوستی و مهربونی و گفتگو و چون اساس خونه یکی محبت، یکی حرمت، یکی مشورت، آخرش مدیریت، ابدا جایی برای قدرت نداره، ابدا جایی برای فرمانده یا فرمان برداری.
منم همینو میگم.
بنابراین مفهوم انضباط و دیسیپلین هم اصلا به معنی ظلم و ظلم، انضباط اصلا یه تعریف و معنای دیگه ای داره. خب اون نگاه رو باید با هم حل کنید و الا هم همدیگر رو اذیت میکنید هم بچه رو گرفتار میکنید.
بله همین موضوع.
حالا ایشون نیستن اونجا یا هستن؟ اونجا هستن.
نه نیستن الان.
یه
الان
وقت
نیستن.
دیگه اگر یه وقت چون موضوع مهمی، اگر یه وقتی دیگه ایشون بودن و دلشون خواست دو تایی با هم صحبت کنیم، اگرم نه متاسفم چون شما این اواخر آمدید، یه وقت دیگه میتونیم صحبت کنیم. اگرم نه اون سی دی ها رو یه نگاهی بکنید، حداقل اون تیک ها اینا تکلیفش روشن عزیز. ما وارد مرحله شدیم که موضوع اصلی و اساسی اون همکاری است و نه. ببخشید منو ناچار بود ازتون خداحافظی کنم چون با آخر وقتم رسیدم. از این بابت متاسفم. خیر شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از